شنونده های رادیو آزادی توجه کنید به سرخط خبرهای این ساعت. شورای عالی صلح افغانستان خواستار همکاری صادقانه پاکستان در راستای پیشبرد پروسه صلح این کشور شده است و سه سرباز اردوی ملی در نتیجه یک درگیری با مخالفان مسلح در پلیسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات شورای عالی صلح افغانستان سفر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی را فرصت مناسب در جهت تقویت پروسه صلح و ثبات دو کشور می‌خوانند. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان باید با تعهداتش در بخش همکاری با پروسه صلح صادقانه عمل کند.
از افغانستان و پاکستان تقاضا میکنیم که اولیتی و ترجیح به مسائل صلح در افغانستان بده، به خاطر اینکه صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان، به نفع کشورهای منطقه هستند.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی امروز وارد کابل شد. این در حال است که پاکستان بارها متهم شده است که در راستای مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی انجام نداده است. مقامات امنیتی در لوگر میگویند که در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی چرخ این ولایت 3 تن از سربازان اردوی ملی و 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. جنرال عبدالرزاق قمندان لوای اردوی ملی در این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این درگیری امروز صبح در منطقه پندوکی ولسوالی چرخ زمان آغاز شد که شمار زیادی از مخالفان بالای 2 پسته امنیتی حمله کردند.
امروز طالبان بالای پوسته اردوی ملی که به واقع دولسوالی چرخ است حمله شده بود، ولی با مقاومت شدید قوای مواجه گردیدن. دشمن 8 نفر کشته شده و 3 نفر هم ما شهید داشتیم و 1 نفر زخمی داشتیم.
ولسوالی چرخ از جمله ولسوالی های ناامن ولایت لوگر است. گزارش های وجود دارد که در بیشتر مناطق این ولایت طالبان مسلح حضور گسترده دارند. در همین حال مقامات محلی ولایت هرات میگویند که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس 2 پلیس کشته شدند. سید گلاقا هاشمی مسئول تحقیقات جنایی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در منطقه سرحدی اسلام قلعه رخ داده است. با گفته آقای هاشمی یک تن از حمله کنندگان بازداشت شده است. در یک خبر دیگر مسئولان امنیتی ولایت بلخ میگویند که در نتیجه انفجار یک بالون گاز در شهر مزار شریف یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و خبر اخیر این که وزارت صحت افغانستان امکانات تشخیص سرطان سینه در افغانستان را محدود خوانده، خواهان توجه جدی حکومت و همکاری جامعه جهانی در این راستا شد. سریا دلیل وزیر صحت افغانستان امروز در مراسم آغاز کمپاین مبارزه علیه سرطان سینه گفت که در حال حاضر برای تشخیص و تداوی این بیماری مراکز معالجوی وجود ندارد. در همین حال بی بی گل غنی بانوی اول کشور که در این کمپاین حضور داشت روی افزایش آگاهی عامه تاکید کرده گفت که دسترسی زنان به مراکز صحی سبب می شود تا میزان مرگ و میر زنان در افغانستان کاهش یابد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
ادامه اخبار. نظامیان هند و پاکستان در سرحداتشان به دور تازه تبادله آتش پرداختن. حملات امروز توپخانه سلسله تازه از خشونت‌های سرحدی هستند که در اوایل ماه جاری آغاز شد و ادعا می شود که در نتیجه آن حداقل 20 فرد ملکی کشته شدند. رویداد اخیر تلفات در پی نداشته است. بر بنیاد یک اعلامیه اردوی پاکستان تبادله آتش توپخانه هنگام آغاز شد که سربازان هندی در امتداد سرحد بدون کدام علت به آتشباری متوسل شدند. این فیر گلوله در آن منطقه از سرحدی روی داده است که ایالت پنجاب پاکستان را از کشمیر تحت اداره هند جدا می سازد. در حالی که هند و پاکستان کنترل بخشی از کشمیر را در دست دارند، اما هر دو کشور ادعای مالکیت کامل آن را می کنند. تهران سفیر پاکستان را احضار کرد و از اسلام آباد خواست که از ورود تروریستان و شورشیان به ولایت سیستان و بلوچستان ایران جلوگیری نماید. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که نور محمد جدمانی سفیر پاکستان دیروز به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. سفیر پاکستان در تهران در حال حصار می شود که برخی از منابع دو طرف گفتند که دو محافظ سرحدی ایران و یک افسر شبه نظامی پاکستان در جریان یک درگیری در امتداد سرحد شام جمعه گذشته کشته شدند. ایران می گوید که شورشیان مسلح به طور منظم تلاش می کنند که از پاکستان وارد ولایت سیستان و بلوچستان شوند. قرار است حیدر العبادی صدر اعظم عراق فردا عازم تهران شود و در دیدار با مقام های ایرانی در خصوص مبارزه بغداد در برابر گروه موسوم به دولت اسلامی صحبت خواهد کرد. دفتر عبادی امروز گفت که سفر یک روزه صدر اعظم عراق بخشی از تلاش وی است که برای متحد ساختن کوشش های منطقه و جهان در زمینه کمک به قوای امنیتی عراق در امر مبارزه با این گروه تندرو صورت می گیرد. هدف از این مسافرت تقویت همکاری میان دو کشور همسایه در بخش های انرژی، ایجاد سرپناه و امور ساختمانی نیز خوانده شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی بسیاری از بخش های ولایت شیعه نشین انبار عراق را تصرف کرده است. تهران یک حامی عمده حکومت به رهبری شیعه ها در عراق به حساب می آید. قوای کردی از یک حمله تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی بر شهر کوبانی سوریه جلوگیری کردند. این در حال است که حملات هوایی تیاره های به رهبری آمریکا بر این تندروان ادامه دارد. ادریس نسین یک مقام کردهای سوریه گفت که افراد مسلح گروه دولت اسلامی دیروز یک حمله شدید را از استقامت شرق انجام دادند. به گفته وی این حمله سپس به عقب زده شد. نسین افزود که آتش توپخانه از جانب گروه دولت اسلامی منطقه سرحدی سوریه را که در امتداد سرحد ترکیه موقعیت دارد هدف قرار داده است. این منطقه یگانه راه اکمالاتی کردها و مسیر فرار غیر نظامیان کوبانی به حساب می آید. به اساس گزارش بعضی از فیرهای توپخانه در مناطق سرحدی قلمرو ترکیه اصابت کردند. این در حال است که اردوی آمریکا گفته است از روز جمعه به این سو 25 حمله هوایی را در سوریه و عراق انجام داده و در این حملات سنگرهای گروه دولت اسلامی و ذخیره‌گاه نفت که در کنترل این گروه قرار دارد هدف قرار گرفتند. در همین حال اسپانیا اعلان کرده است که اواخر امسال نیروهای عراقی را برای مبارزه در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی آموزش خواهد داد. ایالات متحده آمریکا، جرمنی، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا خشونت‌های جاری در لیبیا را محکوم کرده و خواهان توقف فوری جنگ در این کشور شدند. این پنج کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند در صورتی که تروریستان لیبیایی و بین‌المللی از این کشور به حیث پناهگاه امن استفاده کنند، آزادی مردم لیبیا که با دشواری به دست آمده است با خطر مواجه خواهد شد. درگیری گروه‌های مختلف قبایلی و تندرو با قوای امنیتی به هدف تصرف بعض بخشای لیبیا سبب ایجاد خشونت در این کشور شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که پارلمان سرحدات دقیق منطقه حائل در شرق این کشور میان قوای امنیتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه را تصویب خواهد کرد. پروشنکو به روز شنبه به تلویزیون اوکراین گفت که ایجاد منطقه حائل بخشی از توافقنامه منسک است. این توافقنامه پس از 5 ماه درگیری در اوایل ماه سپتامبر امضا شد. و چین 3 کشتی گارد ساحلی را برای گزمه به نزدیک جزایر شرق این کشور فرستاده است. چین و ژاپن ادعای مالکیت این جزایر را دارند. مقام‌ها در چین گفتند که 3 کشتی جنگی امروز در نزدیک جزایر دیایو گزمه می‌کنند. این جزایر در کنترل ژاپن است و آن را جزایر سیکاکو می‌نامد. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه هم برنامه صحت را دنبال کنید.
به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع مورد بحث این برنامه مشکل روانی است و دکتر صاحب نجیب الله جاوید متخصص اعصاب و روان در استودیو با ما هستند و در مورد این مشکل صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوالی در رابطه با مشکل روانی دارین همین حالا میتوانید به شماره های تلفن 0800 822 755 و 0799 2035 40 به تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب بپرسید. دکتر صاحب میشه بگوین که آیا این مشکل بیشتر با خوردن دواها برطرف میشه یا با مشوره های دکتران روانی؟
بسیار قسمی که بیشتر هم ذکر کردیم، وقتی تکلیف روانی تشخیص میشه، یکی خود تکلیف یک امراض روانی است، یکی پرابلم یا تشابه ناخوشایندی های روانی. معمولا ناخوشایندی های روانی رو ما میتونیم با مشوره های روانی رفع کنیم، یا اگه ساده تر آن بسید مساعده میسازیم میشه ببینیم. و به صورت عموم در تداوی از یا ما معمولا دو قدمی اصلی داریم، تداوی های دوایی و روان درمانی است. روان درمانی اشکال مختلف خود داره که یک شکلش مشاوره روانی است. اگه به شکل ساده ترش ببینیم، مثلا بعضی کسایی که کشیدن سیگارت مثلا یک ناخوشایندی روانی است، یک مریضی روانی نیست، یا یک تشوش بلخاصی روانی نیست، بنان میشه با مشوره گرفتن ما شما سیگارت ترک کنیم. ولی وقتی که استفاده از مخدرات ثقیله میشه، کسایی که چرس میگیرن، نشیش میگیرن، یا در بعضی حالات کسایی که از هیروئین و تریاک و بعضی حالات دیگه استفاده میگیرن، این دیگه تشوش روانی است. تشوش روانی با تداوی خاص خود میخواد که در پلیسی که تداوی دوایی به ترک زیالات گرفته میشه، امکان داره برای از اینا بعضی مشوره روانی رو مد نظر بگیریم. یا اگه به شکل ساده ترش افسردگی رو بگیم، کسایی که تنها یک مزاج افسرده داره یا گرفتگی روانی داره، با تغییر وضعیت دادن امکان داره وضعیتشون بهبود شه. یا مثلا کسی که غم و غصه را سپری میکنه، 3 روز سوگ طبیعی امکان داره سیر کنه، این ضرورت به تداوی دوایی نداره. با گرفتن یک مشوره روانی، با یک تلقین پذیری مثبت، با یک نظام داشتن نظام حمایتی منظم از نظر فامیل و اجتماعی خود، امکان داره وضعیت خودش مرفوع برطرف شه و می خودش یک مشوره سازگار سبک و سودمند روانی است. ولی در بعضی حالاتی که مثلا سوگ دامنه‌دار میشه، بعضی کسایی هستن وقتی عزیزای خود را دست میتن، منس یک تروما یک ضربه روانی میشه در روان از اینا نقش بسته میکنه، اعصابشون راحت نمیباشه، امکان داره رو به طرف افسردگی عمده به پیش ببره، بعضی حالات استرابی و ترس ها رو برشون ایجاد کنه، یا تا در بعضی حالات امکان داره تغییرات خاص سلوکی و رفتاری رو برشون ایجاد کنه. در این حالات مداخلات تداوی دوایی باز ارزشمند و بجاست میشه، مریضا زیت نظر باید کنترل گرفته شه و تداوی دوایی زم از او بعضی مشوره و روان درمانی مختص برشون ایجاب کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله
سوال ما اینه نیست که بازی مطرم همی تکیلی میده داریم، ما همی که نو را بخوریم بسیار همین سری میده این وزیاف درد میکنه. به بیشان ما در دکترام مراجعه کردیم و یاد پیدا شد تاجبستان هم رفتیم و نگه والا تکلیف اول گفت که شما تکلیف گرده دارین، ولی هم زیاف سری سینه ما سوزش میکنه.
چقدر وقت شدد مشکلتان؟
تقریبا دو سه سال میشه که این درد هم داریم.
خوب است.
شنونده های عزیز، بازم برتان به تکرار میگم که برنامه ما بحث روی مشکلات روانی است. برادر ما در مورد تکلیف میده صحبت کردن، بازم دکتر صاحب اگه مشوره داشته باشین براز اینا بفرمایین بگم.
خوب است برادر ما، جنبه رگرچ اصلا تکلیف جسمی است، تکلیف های میده که مربوط بخش داخلی عظمی میشه، ولی در پلیز میشه جوانب روانی زیره کمه که مطرح کنیم. یک کتگوری اختلالات روانی رو ما به نام اختلالات شبه جسمی میشناسیم، یعنی اصلا تظاهرات جسمی داره ولی تکلیف روانی است. مثلا می دردای معده، خصوصا هر دردی که مزمن شوه، یعنی وقتی که وضعیت چه 2 ماه سپری شوه، یک طرف قضیه و طرف دیگه وقتی که در معاینات نزد مریض چیزی تثبیت نشه، می تکلیف روانی است. یا چی سخت معده باشه، چی سخت پای باشه، چی گرفتگی و قرختی و هر حالت دیگه باشه، چی قبضیت و چی تقرر ادرار، هر حالتی که باشه امکان داره حالت روانی روانمود بسازه. بنابراین برای برادر ما اول مشوره میدیم که یک تشخیص درست و دقیق داشته باشن در این قسمت، بعد از اینکه معاینات چه تایید کدام عامل سببی بیرونی داشته باشه، جسمی داشته باشه، مثلا کدام میکروب باشه که اسپالوری میگن، یا کدام التهاب داشته باشه، گاستریت یا بعضی حالات دیگه، و تداوی از او اگه به شکل قناعت بخش شوه امکان داره بهبودی کسب کنه. ولی بازم اگه وقتی که با تداوی دوایی نزدشان تداوی حاصل نمیشه، مشوره روانی امکان داره باشن کمک کننده باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. سروریس از ولایت بامیان با ما به تماس شدن، مشنوی مینا چی مشکل دارن. بله
عرض سلام عدد دارم خدمت شما و جناب دکتر صاحب. من مشکل همی هسته که وقتی که شب یک دفعه از خواب بیدار میشم دیگه کلم محو میشه، یعنی به یک شکل همی ارتباط میگیره به مو تجلیف حساب یا تجلیف روانی. من خودم فکر میکنم جناب دکتر صاحب راهنمایی اگه داشته باشه.
کدام مشکل دیگه سروری صاحب در پلیزی نداریم؟
نه خیلی بگه مشکل خود مشکل عام است که در افغانستان چه مشکلی وجود داره میشه باشه سر جا، ولی در تقریبا یک ماه میشود کمی بارم پیدا شده بشه 12 بجه شب یک دفعه که بیدار میشم دیگه اصلا میگم فکر کنم که 12 بجه روز است خوز در چشمم در سرم نمیباشه.
خوب از برتون مشوره میتیم سربریسیم.
بفرمایید دکتر.
برادر بزرگوار ما سرویس بدن از ولایت زیبای بامیان سوالی مطرح کردن که از یک سال یک ماه به این طرف مشکلات خواب پیدا شده و در بین خواب وقت استراحت بیدار میشن، یعنی تگوزیت بالایشان نه کم از چیز بشن مفقود الاثر است. امکان داره که تشوش خواب نزدشان ایجاد شده باشه، ولی وقتی که ما تاکید میکنیم کلاتای جسمی اگه داشته باشه معمولا تشوشات خواب یا امراض خواب روانی رو ما به دو کاتگوری کلان تقسیم میکنیم، به شکل ابتدایی و ثانوی. شکل ابتداییش خالص است، هیچ چیز دیگه در پلی وجود نداشته باشه، ولی شکل ثانویش امکان داره در یک پلی یک تکلیف جسمی یا حالت روانی دیگه ایجاد شوه. قسمی که یک مؤلف بسیار کلان زیگموند فروید میگفت تعارضات خواب، میگفت که تشوشات خواب تعارضات ناهمگون روز است، یعنی وقتی انسان از طرف روز ناراحت باشه مشکلات رو تجربه کنه امکان از طرف شب خواب نارامتر باشه. بنان برادر ما متوجه باشن که مشکلی از طرف روز به شکل خاص برشون تا یک ماه ایجاد شده باشه او رو برطرف بسازن امکان داره خوابشون درست شه. یک طرف قضیه، دوم طرف قضیه در هر فعالیت روانی سبیر که ما شما مد نظر میگیریم باید حفظ و صحیش مد نظر داشته باشیم. با بهبود حفظ و صحیش امکان داره بسیار کمک کننده باشه با خوب شدن روند عمو وضعیت نرمال، یعنی وقتی که خواب انسان میکنه باید به شکل طبیعی و نرمال و یک داشتن حفظ سالم خواب کنه. یعنی چه رقم انسان خواب کنه که لذت بیشتر از خواب خود بگیره، کوشش کنه اگه در روند خوابشان تغییراتی اومده با اصلاح از وضعیتشان امکان داره بهبود کسب کنه.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله
بیر فرم مسیر سیو دارت پرچیمو شیم بیر درکی دار رات مدیر فازاب
سعید نگرفت.
شما مشکل تان دوباره بگوین، مشکل تان گرفتن نشد، بفرمایید.
گفتم سر مدیر سر مدیر ترسی و دارم مشکل ده و شیم بیر درکی دار تکلیف بیر لرم همیشه دار سرگیچیم.
خب دیگه چقدر وقت شدی مشکل دارین؟
انشالله یک دو سال میشه میتو دکتر سر خیلی دارم می هر زمان داد می نه می دیگه مشکل است و همیشه تشویش دارم می تو شوی در تشویش هستم می زیاد سر شرخی دارم می مشکل ما در بایت از
چی تداوی کردین برادر میره بول ما؟
همه کم میرم بول می رفتم بول دکتر گفت گولی اصاب دادل چندان پیدا.
خوب است، خوب است، برتون مشوره میتیم، مشکلی نیست ان شاء الله.
سری مشوره ما خوب بده که بخیر مزید مزید تازه بس مریض چرخی مزید.
خوب است، خوب است، بچه شما در خدمت ان شاء الله، یک معلومات رو برتون میتیم. خوب است برادر که ما تشریف و تکلیف خدا گفتن تقریبا از یک سال به این طرف بعضی مشکلات در قسمت سرشان ایجاد شده که اون سرخ آمدن یا گرم آمدن سرشان بود، سرگنگسی داشتن، سرچرخی داشتن، در پلوژی تشویش داشتن، تو به شکل متکرر دوا گرفتن ولی نتیجه نداده. کوشش کنن که اول تشخیص دقیق داشته باشن، چرا همین حالاتی که اینا میگن امکان داره بعضی حالات عضوی یا بعضی حالات خاصی در دماغشان مثلا اساس قسمت تغییرات چربی خون امکان داره مشکل بار بده یا تغییرات در گازات خون در بعضی حالات امکان داره تغییرات در استقلاب مواد استقلابی مثلا شکر بعضی حالات دیگه همین گنگسیتی چیزا رو تشدید کنه. بیرون اول یک معاینه مکمل یا متمم در قسمت داشته باشن تا وضعیتشون تثبیت شه. وقتی اون حالاتشون یا مثلا در بعضی حالات امکان داره تکلیف گوش گلو تکلیف گوش خودش منجر بشه و کمی گنگسیت سرشرخی و چیز دار تشدید یا تمدید یا ایجاد کنه. اول اون حالتای جسمیشان رد شد و در صورتی که وضعیت جسمیشان رد شد باز یک کورس منظم تداوی یک وقتی تحت نظر دکتر سی بدما بتن. چرا متاسفانه در ملک عزیز ما وقتی دیده میشه یک مریضی که پیش دکتر میره برای یک نسخه بر 10 15 روز 20 روز میته اکتفا میکنه، صورتی که این عینیت نداره. گرچه مشکل برمیگرده به دکترها هم، چرا دکتر باید هم طبیعت تکلیف به مریض توضیح کنه مثلا تکلیف تو چرا کمک تکلیف است، چقدر تداوی کار داره، چرا کم تداوی کار داره، اگه نتیجه داد چی کنی، اگه نتیجه نداد چی کنی. وقتی که انسان در تصویر اصلی مشکل خود قرار بگیره امکان داره مشکلش به شکل قناعت بخش حل شه. بنابراین اول حالت جسمی خود رد کنن، دوم به شکل منظم یک تداوی را تعقیب کنن، حتما نتیجه قناعت بخش بده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. آیا مشکل روانی والدین یا از پدر یا از مادر بالای اطفالشان هم تاثیرگذار می باشه؟
یقینا دو جهت کلی. خوب است،
اول شنونده ما را میبینیم که اینا چی گفتنی دارن بعضن بدن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب. دستی تکلیف دارم عصبی تکلیف دارم کلا کلا املا را بند رازی چپه پیدم.
ای تو بیش میشین فکرتان میره سرتان از میتو محال بی خبر میباشین؟
میشنوی؟
بله میشنویم. چه رقم یک حمله سرطان می وضاحت بتین بیشتر واضح بسازینش؟
خب خوب این سلامتی رو دیر باشون باز تقریبا یک ساعت نیست قطیش خب علاقه نپاهمین که یاره در کنم باز زور چه چپه میشون ما می دست چپ ما نیست
بله بله
از دست چپ ما حمله می هم حال میشون به طور میشون بان ما قطع می آید او بان ما زبان ما چی میشه خون میشه بیخی بیخال میشون.
چه قبخش دین مشکل داری برادر ما؟
من یک 12 سال شده.
چی تداوی کردین؟
تداوی خب الان اگه تداوی کرده باشین به جای را به نام فدرال یک کسی بودید به ما دار میگم یک خورده برا خواهی هیچ شده بابا چیش نمی پاهم با پایگیش
خوب از برتر میگیم ما توضیحات میتیم راجع به تکلیفت.
برادر ما سالای طولانی مشکل داشتن ولی به دکتر مراجعه نکردن. بفرمایید مشوره کنید.
خوب از برادر مهربان ما از شهر همیشه به جلال آباد با تماس بودن بر ما مشکل خود گفتن امکان داره کدام نوع اختلال داشته باشن. در صورت ما میتونیم تشخیص قطعی تر ببینیم که مریض از نزدیک ارزیابی کنیم ولی از وضعیتی که گفتن امکان اغلب میتونه که این برادر ما کدام نوع اختلال داره. قبلا ما مرگی میگفتن ولی الان اشکال مختلفش تثبیت شده شناسایی شده و میشه نظر به نوش تداوی شده. متوجه باشن که اشکال مختلف خود داره، یکی شکل ابتدایی یکی شکل ثانوی. شکل ابتدایی اولیش قسمی است که کدام عامل اصلی بیرونی نمیداشته باشه. شکل ثانویش که کمتر واقع 20 تا 30 درصد واقع، شکل ابتدایی 70 درصد است. شکل ثانویش یک عامل بیرونی میداشته باشه، مثلا اثر التهاب دماغ شروع تا بعض ضربه های دماغ امکان در بعض حالات خاص دماغی منجر به مشکل شود. ولی در حالتش تداوی دوایی تداوی اصلی مریض است. متوجه باشن که اولی که تشخیصشون باید توجه شود کدام نوع اختلال دارن، دوم وقتی تداوی برشون عیار میشه این تداوی بسیار منظم بسیار دوامدار و تحت نظارت مستقیم یک دکتر میباشه. نتیجه گیری میشه وقتی که نتیجه قناعت بخش بود حمله حتما از سرشون رفع میشه. پروسیجرا یا راهبردهای خاص مسلکی در قسمت تداوی از مریضا داریم، اگر تعقیب کنن برادر ما حتما صحت مند میشه.
بله دکتر صاحب، سوالی که قبلا مطرح کردم، ما مشکل روانی والدین بالای اطفالشون تاثیرگذار میباشد، این مورد اگر نظرتون بدین.
یقینا از دو جهت میشه وضعیت ارزیابی کنیم. اولی که بعضی تکلیف های روانی امکان داره به شکل ارثی سرایت کنه، مثلا اعتیاد الکل امکان داره به شکل ارثی از والد به ولدش بره، یعنی از پدر مادر به اطفالش بره. یا بعضی تکلیف های دیگه مثلا شیزوفرنیکس داره، میگیم روان گسیختگی، یعنی جنون دیوانگی است. بسیاری حالات نشان داده شده که از نقطه نظر ارثی از والدین به اطفالشان میره. یا در بعض تکلیف های دیگه مثلا اختلال دو قطبی است. بسیار قرائن نزدیک و تحقیقات خاص نشان میده که به شکل ارثی هم امکان داره از والدین به اطفالشان سرایت کنه. یک طرف قضیه، دوم طرف قضیه نقطه نظر تئوری های یادگیری در فامیلی که مثلا افسردگی و استرس باشه، خان و خوا اولاد یاد میگیرن تفسرده شون، خانواده یاد میگیرن که مضطرب باشن، کم جرأت باشن، بیروی باشن، تعذیر شون و به طرف انزوا کشانده شون. بنان اثرات دوگانه را تکلیف های روانی در فامیل از طرف والدین سر والدش تحمیل کنه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
دکتر ما خود مدرم تقریبا یک چند سال 5 سال گذشته موتر تصادف کردن، باز دیگه خونش بیرون نشد، باز گذشته ازو دیگه مانده. اینو حالی یک تکلیف برام پیش شده که زیاد چی میشم، یعنی تقریبا یک ساعت اگر من کتاب کلان گیچ میشه سرام، دیگه نمیتونم بیشتر از مطالعه کنم. و یکی اگر اندک اگر خوابم یا کم میشه یا زیاد میشه دیگه از میزانش خطا میکنه بسر گیچی از اینو پیدا میشه و دیگه نمیتونم متاسفانه بس کارام درست بسیار پیش ببرم و دیگه خورده بام اختلالات پیش میگیر از زیاد عصابانه میشه و دیگه رفتم پیش دکترم نتیجه این نداد دوایی که چی دیگه نمیتونم دیگه اگه نظرش شما دکتر سر بیر باره
میشه نظر بتیم براتون. خوب است برادر میدونم.
شکر سلامت
زنده باشید. برادر بزرگوار ما بودن از 5 سال به طرف کدام تصادف موتر داشتن. گفت قسمی که تصادف داشتن سرشان ضربه خورده و از اون خون بیرون نیامده و تو فکر میشه که حتما کدام چیزی به درست که فکر نکنم معاینات متمم خاص قسمت داشته باشن که واقعیتش خون ریزی دماغ کرده بود یا نکرده بود. چرا اگر آلاتی که منجر به خون ریزی داخل دماغ شوه واسه خود فرد از اون آگاهی نمی داشته باشه و واقع بسیار ناگواری رو در پی می داشته باشه. خب در بسیاری حالات انمی وضعیتایی که ما میبینیم من مثل فاکتورهای مشتعل ساز ارزیابی میشه، یعنی از طرف فرد تو بازگو میشه که یعنی تکرار موتر باعث شد که نیالتا برنامه آید شود، در صورتی که انسان استعداد قبلی به مشکل می داشته باشه. چیزی که بسیار دیگه اهمیت داره، وضعیتی که بالای مریض آمد و رفت او رو نمیتونیم پس بر بگردیم، یعنی زمان پس اثر نمیگرده، وضعیت فعلی مریض تحت نظارت خاص قرار میدن دکترها. در اینجا خصوصا ما وقتی مطالعات رو بالای مریض می داشته باشیم، مطالعات ما معمولا به شکل تحلیلی یا پس منظر نیست، مطالعات تشریحی است که وضعیت فعلی مریض قید می کنیم. چیزی که اهمیت داره باید وضعیت فعلی مریض قید شه و اگه ایجاب میکنه از برادرک ما معاینات متمم در قسمت داشته باشیم، ببینیم که اثرات از او ضربه او عقد دماغ شست نیست که حتما دکتر صاحب کار کردن، به تعقیبش یک پلان تداوی مشخص برای مریض مد نظر گرفته شه. بازم تکرار میکنیم قسمی که قبلا برش نمودی قبلی خود تکرار کردیم، گرفتن یک نسخه امکان داره تکلیفای مزمن روانی عصبی را علاج نکنه، بنان وقتی که مریض تحت نظر یک دکتر خاص به شکل منظمش قرار داشته باشه، یقینا نتایج خوب و قناعت بخش در یک مدت خاصی که سیکل تداوی ایجاب میکنه بر مریض به بار آورده میده.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب بیشتر شما اشاره کردین بر تاثیرگذاری مشکلات روانی بالای طفلا. اگر یک خانم حامله مشکل روانی داشته باشه، آیا طفلی که از این به دنیا میایه سوی شکل یا عقب‌ماندگی ذهنی یا تاثیرات منفی دیگه بالای از طفل خواهد داشت؟
خب میشه این قسمی که بیشتر تبدیل کردیم اون مثلا برمیگرده. دومی که خود مادری که مثلا افسرده است اثرات خاصی سر جنینش نداره که باید حتما افسرده بار بره، ولی نقطه نظر ارسی بعضی تکلیف هایی است که به ارسیت به طفل خود منتقل میسازه، یا بعضی موادی است که وقتی مادر در دوران حمل استفاده کنه سبب اعتیاد در نظر اطفال شده، چی در دوران حاملگی داخل بدنه، چی در وضعیت خارج بدنی وقتی طفل به دنیا میاد، وقتی که در بسیاری جاها ببینیم به شکل فرهنگی و سنتی دیده شده مادری که از تریاک به خاطر برآورده شدن کارهای شاقه استفاده میکنه، وقتی دود از او به دماغ طفلک میرسه، طفل به شکل ناخودآگاه معتاد به تریاک است که وضعیت خصوصا در بعضی نقاط وطن عزیز ما به شکل فرهنگی و سنتی هم دیده میشه. بنا اثرات ناجایی و بیماری را داشت روان ناسالم مادرای کامل هستن بر طفلشون دوباره آورده میدن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خانواده ها تا چی اندازه نقش مؤثر برای کاهش امی مشکلات روانی، مثلا اگه از خانم باشه و از شوهرشان چقدر نقش مؤثر داره، و اگه از شوهر باشه خانم چقدر نقش مؤثر برای کاهش مشکلات روانی داره؟
یقینا بسیار رول ارزنده اساسی به جای بزرگی ایفا میکنه. این قسمت چی در قسمت شناسایی، چی در قسمت تکوین، چی در قسمت تکوین، چی در قسمت طرح تداوی های مریضا، رول فامیل یا ارتباطات بین فامیلی نقش بسیار ارزنده اساسی و بزرگی داره. ما در صورت مریض شناخته میتونیم که فامیل همراه ما همکار باشه، ما مریض در صورت تداوی کردن میتونیم یا ما کردن میتونیم که فامیل ما اگر باشه. ببینن خود فامیل یک قانون کوچکی از اجتماع بزرگ است. وقتی هر فامیل ایسه که اجتماعی کلان در اجتماعی کارامی و سلامت نباشه، یقینا اعضای و اجتماع نمیتونه درست سلامت زندگی کنن. همین خاطر از همین جهت روان انسان وقتی به سلامت رفته میتونه که فامیل منظم حمایتگر و سپورتیف داشته باشه. در صورتی که ارتباطات بین الفردی خراب باشه، فامیلایی که زیاد سختگیر هستن یا تو آزاد طبیعت هستن به شکل آزادی های بیمارد بیجا دارن، یقینا در قسمت ایجاد در قسمت پیشبرد تکلیف های روانی رول دارن. و در این قسمت وقتی ما مریض میشناسیم، یک مریضی که مثلا افسرده است، خانمی که افسرده است، تو شوهرش همکاری منظم سالم و دوامدار همراه پرسنل صحی در قسمت داشته باشه، ما نمیتونیم نتیجه قناعت بخش بگیریم. گیم تداوی ها سیکلاج تداوی مریض هم به شکل منظم گرفته شوه برشان تطبیق شوه، ولی اگر نظام حمایتگر صحیح نباشن یقینا اثرات منفی رو بگذاره. یا در بسیاری جهات به شکل ناخودآگاه فامیلایی که در اونجا مشکلات بار میاره، در فامیلایی که جا حمایت منظم نمیداشته باشن، افسردگی و استراب و کنفرماس امکان داره بسیاری تکلیف های روانی تشدید تمدید کنند، خصوصا در نزد طفلک ها مشکلات یادگیری، مشکلات ارتباطی، مشکلات دفعی، بسیاری اختلالات روانپزشکی در اطفال است که در فامیل هایی که محیط ناسالم دارن دیده میشه، امکان را پیش بره و وضعیت های بسیار بسیار خرابی را برای طفلک ها یا برای کسایی که در قسمت معوف هستن، مصدوم هستن، واسه پذیر هستن به فراهم بسن.
دکتر صاحب اگر بسیار کوتاه در این مورد بگوین که آیا این مشکل ساری هم میباشه مثلا یکس بگم؟
ساریش نه، به جهت دیگه که دیگه بخشای طبی است که مثلا ممکنه یک عامل سببی انتان است میکروب به سرطان میکنه، ولی نقطه نظر روانی همین که یادگیری، ما میگیم اکثر به نام تئوری یادگیری است، پدر یک سیگارت میزنه طفلش خوب یاد میگیره که سیگارت بزنه، یا مثلا مادری که افسرده است طفلش یاد میگیره که افسرده و بی علاقه و گوشه گیر باشه، یا در بعضی فامیلایی که کم جراتی و استراب بکن فرماست بخوای نخوای اینم یک شکل از سرایت است. فامیلی که مسترب یا معوف است یا ستاسی بزیریش بالاست، امکان داره برای مشکلات رو بار بیارم.
سلامت باشین دکتر صاحب. ای بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب سعید نجیب الله جاوید، متخصص امراض اعصاب و روان، که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من فرشتاندا نیز با شما خداحافظی میکنم و فریبا واحدی در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایین خانم واحدی. فرشته جان تشکر از شما و دکتر صاحب سلام، و پس از ظهر شما بخیر. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. مفری بویدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، با مقامات افغان در خصوص مسائل سیاسی امنیتی و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. این موضوع در آغاز گزارش های ما قرار دارد. آغاز برنامه حاضر با سرخط خبرهای افغانستان و جهان که ستار فروغ تقدیم می کند و در ادامه سرخط ها رویدادهای اقتصادی به نشر می رسد.
عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، سفر سرتاج عزیز، مشاور سرعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی را به کابل فرصت مناسب در جهت تقویت پروسه صلح و ثبات دو کشور می خواند. آقای عزیز امروز برای دیدار با مقام های افغان به کابل آمد. مقام های امنیتی در ولایت لوگر می گویند که در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی چرخ، 3 سرباز اردوی ملی و 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز در آغاز کمپاین مبارزه علیه سرطان سینه، امکانات تشخیص سرطان سینه را در این کشور محدود خواند و در این مورد خواهان توجه جدی حکومت و همکاری جامعه جهانی شد. نظامیان هند و پاکستان در سرحداتشان به دور تازه تبادله آتش پرداختند. تهران محمد جدمنی سفیر پاکستان را احضار کرد و از اسلام آباد خواست که از ورود تروریستان و شورشیان به ولایت سیستان و بلوچستان ایران جلوگیری نماید. قرار است حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق فردا عازم تهران شود. وی در دیدار با مقام‌های ایرانی در خصوص مبارزه بغداد در برابر گروه موسوم به دولت اسلامی صحبت خواهد کرد. و قوای کردی از یک حمله تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی بر شهر کوبانی سوریه جلوگیری کردند.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که به هدف تقویت اقتصاد خانوادگی قرار است در آینده نزدیک مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای در ولایات غزنی، میدان، وردک و لغمان افتتاح گردد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مراکز آموزش فنی حرفه‌ای برای زنان خیاطی، گلدوزی و آرایش و برای مردان نجاری، ساختن وسایل تکنیکی، ترمیم موبایل و کامپیوتر و برخی دیگر حرفه‌ها آموزش داده می‌شود. آقای افتخاری افزود این مراکز آموزشی از بودجه دولت به هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده که در آینده نزدیک به فعالیت آغاز می‌کند.
ما امسال 4 مرکز آموزش فن حرفه در کاپیسا، غزنی، میدان وردک و لغمان ساختیم. مثلا کاپیسا افتتاح شده، غزنی در شروع افتتاح است، میدان وردک، لغمان هم این کارش تکمیل شده.
به اساس گفته های آقای افتخاری در این مراکز حدود 470 تن که 40% آنان را زنان تشکیل می دهد با آموزش ادامه خواهند داد. و اتحادیه صنعتکاران ننگرهار می گوید طرح جدید را به هدف وسعت بخشیدن صنعت آماده کرده اند. محمد قاسم یوسفی، معاون اتحادیه صنعتکاران این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت با عملی شدن این طرح هماهنگی میان اداره های صنعتکاران ایجاد شده و مشکلات صنعتکاران از درک زمین و برق حل خواهند شد. آقای یوسفی همچنان گفت در طرح راه حل جهت برطرف کردن مشکلات در مورد قانون مالیات و تعرفه های گمرکی شامل می باشد. آقای یوسفی افزود این طرح را به رئیس جمهور احمدزی پیشکش می کنند تا برای مشکلات آنها توجه صورت گیرد. با اساس گفته های او اگر به مشکلات صنعتکاران این ولایت توجه صورت نگیرد، فعالیت های صنعتی با رکود مواجه خواهد شد. و این هم قیمت برخی از مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1500 افغانی، 1 کیلو گاز 70 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 64 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
یک بار دیگر خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. سرتاج عزیز مشاور امنیت صدر اعظم پاکستان روی مسائل سیاسی امنیتی و روابط دو جانبه با مقامات افغان صحبت خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان سفر سرتاج عزیز را یک فرصت طلایی جهت گفتگوهای صلح در کشور می‌خواند. سفیر افغانستان در پاکستان خواهان ایجاد یک طرز عمل مشترک در امر مبارزه علیه تهدیدات در منطقه شده است.
در این مقطع مهم تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ منطقه یک فرصت خاص وجود دارد تا علیه مشکلات و تهدیدهای مشترک که منطقه را تهدید میکنند ما یک عملکرد مشترک داشته باشیم.
گراف واقعات تروریستی در کشور به بیش از 250 واقعه رسیده، این افزایش وزارت داخله را نگران ساخته است.
گراف واقعات تروریستی در آن 254 واقعه تروریستی در صد کل کشور ثبت شده بشما، در حالی که در هفته گذشته 175 واقعه تروریستی ما داشتیم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان خواهان جلب کمک‌های جامعه جهانی از حکومت وحدت ملی شده است. بانوی اول کشور به یک کمپاین مبارزه علیه سرطان سینه شرکت کرده و روی افزایش برنامه‌های آگاهی‌دهی برای پیشگیری از این بیماری تاکید کرده است.
سرطان سینه است، می‌توانند با مراقبت های صحی پیشگیرانه بلند بردن سطح آگاهی خانم‌ها و خانم‌ها با موقع تشخیص و تداوی کردند.
و در تحال از منطقه ایران سفیر پاکستان در تهران را احضار کرده است. از شما میخوام که ما را همراهی کنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان با مقامات افغان پیرامون مسائل سیاسی امنیتی و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان پیش از چاشت امروز وارد کابل شد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در استودیو است و در مورد جزئیات بیشتر دارد.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه افغانستان میگوید که سرتاج عزیز با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی آقای احمدزی دیدار کرده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که همین اکنون گفتگوها میان آقای عزیز و زرار احمد مقبل سرپرست وزارت خارجه افغانستان جریان دارد. هرچند آقای سراج در مورد جزئیات این بحث ها چیزی نگفت، اما گفته شده که مبارزه با تروریسم، روابط دو کشور و همکاری صادقانه پاکستان در روند صلح از نکات مهمی است که روی آن تمرکز صورت گرفته است. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و سرتاج عزیز دقایق بعد در یک نشست خبری نیز اشتراک کنند و جزئیات بیشتر این صحبت ها را به مردم اظهار کنند. بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این اولین باری است که آقای عزیز به افغانستان می آید و حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که پاکستان در صورتی که اقدام صادقانه انجام دهد می تواند در رسیدن به صلح دائمی این کشور را کمک کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان طی مدت کاریش 20 بار به پاکستان سفر کرد، اما نتونست همکاری پاکستان را در بخش مبارزه با تروریسم و روند صلح طوری که افغانستان می خواهد پدست دارد. هرچند امیدواری ها و خوشبینی ها وجود دارد که ممکن این سفر سرتاج عزیز در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان مفید واقع شود، اما کارشناسان میگویند تا زمانی که پاکستان سیاست فعلی خود را در برابر افغانستان تغییر ندهد، فکر نمی شود که صلح و امنیت در این کشور تأمین گردد.
شنیدید که گفتگوها میان سرتاج عزیز مشاور امنیت و روابط خارجی صدراعظم پاکستان با مقامات افغان در کابل جریان دارد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان سفر این مقام پاکستانی به افغانستان را فرصت طلایی خوانده و میگوید باید حکومت جدید افغانستان و پاکستان بیشتر از هر زمان دیگر برای آوردن صلح در این کشور گام بردارند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو زدی با عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که در دیدار با سرتاج عزیز شورای عالی صلح افغانستان کدام ماجنده مشخص دارد.
ما فکر میکنم که یک فرصت بسیار طلایی به وجود آمده که مقامات بلند حکومت پاکستان با افغانستان و همچنان در افغانستان یک فضای جدید با حکومت جدید به وجود آمده که هر دو کشور ترجیح بده اولیت بده با مسئله صلح در افغانستان، به خاطری که صلح و ثبات در افغانستان هم به نفع مردم افغانستان هستند و هم به نفع مردم پاکستان هستند.
میخوایم بپرسم که چه پیشنهادات مشخص شما اگر دیدار داشته باشین با آقای سرتاج عزیز؟
از طرف افغانستان کنم مشکلی وجود ندارد. هر وقت کوشش شده که راجع به تمام مشکلات پاکستان که در منطقه وجود دارد همچنان در افغانستان همو شکوک و شبهاتشان دور بکنه. امروز وقتی رسیده که حکومت پاکستان هم تمام تقاضاهای شکوک و شبهاتشان بصراحت مطرح کنند تا که حکومت جدید افغانستان بتواند با اونها کمک بکنه تا که یک فضای درست اعتماد به وجود بیاید. فکر میکنم که تجربهات 13 ساله حکومت افغانستان بسیار امید برای حکومت افغانستان است که امروز با حکومت پاکستان با یک لهجه بسیار صریح صحبت بکنه که صلح در افغانستان و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است و بحران در افغانستان، جنگ در افغانستان همچنان حکومت یا دولت افغانستان پاکستان هم متضرر میکند.
آقای مجاهد، میخوایم بپرسم که همواره پاکستان از تعهدات در پیوند به صلح افغانستان سخن گفته و در این باره تعهدات داشته، اما به باور حکومت افغانستان عمل کرد در پی نداشته این همه تعهدات. حالا میخوایم بپرسم از شما که براستی این بار چی فکر میکنین که پاکستان چقدر میتونه با حکومت تازه افغانستان در همکاری های صادقانه داشته باشه؟
شرطی اولی برای همکاری صادقانه اعتماد سازی است. اگر هر دو کشور توانستن فضای اعتماد با وجود بیاد، ما فکر میکنیم که همون تعهداتی که در سابق حکومت پاکستان با افغانستان کرده بود همون تعهدات در عمل پیاده بکنه و در عمل اجرا بکنه.
جهان سپاس آقای مجاهد. و پرسش دیگه از شما میخوایم بپرسم که سفر رئیس جمهور ترکیه را به افغانستان در پیوند به صلح چگونه ارزیابی میکنین، چون که خود آقای رجب طیب اردوغان در این باره هم تعهدات به جانب افغانستان داشتن.
فکر میکنم که سفر مقامات بلند حکومت ترکیه به افغانستان شگونی بسیار خوب هستند. حکومت ترکیه با هر دو کشور روابط بسیار دوستانه دارند. هر دو کشور باید کوشش بکنه که از وساطت حکومت ترکیه راجع به آوردن صلح در افغانستان استفاده بکنه. در سابق هم حکومت دولت ترکیه حاضر بوده بین افغانستان و پاکستان راجع با بحران در افغانستان مندیری بکنه و همچنان حاضر بودن که با مخالفین مسلح دولت افغانستان جای بده تا که فضای مذاکرات آزگار شود. فکر میکنم عمو پالیسی حکومت ترکیه تا هنوز هم بجا هر دو حکومت افغانستان و پاکستان از وساطت ترکیه برای خوب باید بکنند.
به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما بپرسم آقای مجاهد، اگر پاکستان و ترکیه گام مثبت و تاثیرگذار به خاطر صلح افغانستان بردارن، چقدر ایره شما براستی به صلح افغانستان تاثیرگذار میدونید؟
اگر حکومت ترکیه و حکومت پاکستان با همکاری یکدیگر و با اعتماد یکدیگر در افغانستان برای آوردن فضای صلح و آشتی در افغانستان کوشش بکنه، فکر میکنم که ما میتونیم که با فرصتی دوتر در افغانستان صلح وجود بیاریم.
عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. سفیر افغانستان در پاکستان خواهان ایجاد یک طرزالعمل مشترک در جهت مبارزه علیه تهدیدها در منطقه شده است. جنان موسوی در دومین نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان همچنان گفت زمان آن رسیده که در راستای اعتمادسازی و از بین بردن سوء تفاهم‌ها در منطقه کار شود. ژاکفر احمدی در این مورد با جنان موسوی سفیر افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در این نشست کدام مسائل مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست بیشتر روی روابط سه‌جانبه افغانستان، پاکستان، چین صحبت کردیم و همچنان در رابطه با چالش‌ها و فرصت‌هایی که در آینده پیش روی هسته کشور وجود داره و چگونه می‌توانیم ما هم در راستای بهبود فضای تفاهم، بهبود فضای اعتماد و همکاری بین هر سه کشور و هم در راستای همکاری های عملی در بخشای اقتصادی و امنیتی خاصه مبارزه با تروریسم و همچنین روابط مردم بین سه کشور همکاری های خود بیشتر از پیش تقویت ببخشیم.
با توجه به این که پاکستان خود عامل بی‌ثباتی در منطقه خوانده میشه، شما به عنوان سفیر افغانستان در اسلام آباد برای بهبود اوضاع در منطقه به خصوص در افغانستان در این نشست مشخصا چی پیشنهاد داشتین؟
چیزی که ما رویش تاکید کردیم مسئله بسیار واضح و روشن است و همیشه رویش تاکید صورت گرفت از طرف رهبران افغانستان، از طرف دولت افغانستان، و او است که امروز در این مقطع مهم تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ منطقه یک فرصت خاص و بی‌نظیر وجود داره برای افغانستان و همچنان کشورهای همسایه افغانستان و منطقه تا علیه مشکلات و تهدیدهای مشترکی که منطقه را تهدید میکنه ما یک روش و عملکرد مشترک داشته باشیم، به شمول تهدید مشترک تروریسم، و در عین زمان از فرصت‌های کلان اقتصادی که در منطقه وجود داره با مرکزیت افغانستان البته برای خیر و فلاح مردم خود استفاده بکنیم. و امروز زمان این رسیده که ما در راستای اعتمادسازی، در راستای از بین بردن سوء تفاهماتی که وجود داره، در راستای ایجاد یک طرز العمل و یک روش یگانه در مقابل تهدیدات مشترک گام های عملی را برداریم.
نماینده های چین و پاکستان در مورد این پیشنهادهای شما چی گفتن، چی تبصره کردن؟
استقبال شد از بیشتر از مسائلی که مورد بحث قرار گرفت و البته این دیالوگ و صحبت یک باره نمیشه که آغاز شد و نهایی شد، ضرورت داره بایی که ادامه پیدا بکنه و با مو اساس سومین نشست سه جانبه مهم بین سه کشور همسایه امیدوار استیم در نیمه اول سال آینده در کابل دایر شد و بتانیم که بحثا و صحبتایی که در اینجا صورت گرفت و سفارشاتی که از این کنفرانس بیرون خواهد آمد اونا را هم عملی بسازیم و هم همین بحث و مشوره را ادامه بدیم. البته این یک ابتکار تقریبا جدید است که در او هم نمایندگان حکومت ها، نمایندگان رسمی از سه کشور و هم نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و پژوهشگران از سه کشور با هم نشست میکنن و در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد و همچنان راه حل های ممکنه با هم تبادل نظر میکنن.
چون این یک نشست سال گذشته در چین هم برگزار شد، اما منتقدا به این باور هستند که تا زمانی که یک اراده سیاسی به وجود نیاید برگزاری همچون نشست ها نمیتونه فایده داشته باشد. چقدر موافق هستین شما؟
هر کس و هر دوست میتونه نظر خود داشته باشه، اما نظر من بسیار واضح است و اونیست که ما مشکلات هر چی باشه یگانه راه حل مذاکره و تماس و بحث و مداخله است تا باشه که برای مشکلات و چالش ها و حتی اختلافات نظر و سوء‌فهمی حل پیدا شه و ما بتونیم که راه را باز بکنیم برای استفاده و همچنان تحقق فرصت های بزرگی که در منطقه خلباشیا با محوریت افغانستان وجود داره.
جانان موسازه سفیر افغانستان در پاکستان بود که در مورد ایجاد یک طرز العمل مشترک به خاطر مبارزه علیه تعداد در منطقه صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 3:47 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر که تا حالا با ما بودید. وزارت داخلی افغانستان میگوید میزان واقعات تروریستی در این اواخر در کشور بلند رفته، اما سطح رویدادهای جنایی پایین آمده است. این مطلب را رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل ابراز داشت. در همین حال سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات‌های تصفیه‌ای به هدف سرکوب مخالفان مسلح در کشور شدت یافته است. سهل لوال و گزارش در همین مورد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید انفجار ماین‌های کنار جاده و انفجارات پراگنده بیشترین عوامل وقعات تروریستی در کشور بودند. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل از افزایش قابل ملاحظه وقعات تروریستی خبر داده گفت در هفته گذشته 254 واقعه تروریستی در کشور رخ داده است. با گفته وی این رقم در هفته قبل آن به 175 واقعه می رسید.
جمعاً 254 واقعه تروریستی در سطح کل کشور ثبت شده. پیش ما راپورش مواصلت کردن کمی دقیق است و این در حالی که در هفته گذشته 175 واقعه توریستی ما داشتیم که یک افزایش قابل ملاحظه را در وفات توریستی نشان میده.
آقای سیدزاده گفت ولایت سرپل، هلمند و قندوز در هفته گذشته از آسیب پذیرترین نقاط در کشور بودند و افزود همزمان با این واقعات 177 واقعه جرمی در ولایات مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان این رقم کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد و در عین حال 190 تن در ارتباط به این قضایا بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. در این حال سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که به هدف بهبود وضعیت امنیتی و سرکوب مخالفان مسلح تعداد عملیات ها از سوی قطعات خاص پلیس را افزایش دادند. صدیق صدیقی گفت در جریان 43 عملیات در هفته گذشته 174 مخالف مسلح کشته، 96 تنشان زخمی و 56 مخالف مسلح دیگر بازداشت شدند.
در یک هفته گذشته 43 عملیات توسط نیروهای امنیتی یا نیروهای پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده. اینا همش به هدف سرکوب طالبان بوده، به هدف پاکسازی مناطق مختلف بوده، به خصوص در ولایات پکتیکا، پکتیا، هلمند، نیمروز، غور که منجر به تلفات سنگین و مخالفین شده.
نامنی یکی از چالش‌های عمده در برابر کار حکومت جدید افغانستان خوانده می‌شود. بانک وزارت داخله افغانستان همواره از تلاش‌ها به هدف تامین بهتر امنیت کشور اطمینان داده است، اما عدم تجهیز و تمویل مناسب نیروهای امنیتی افغان معضلی است که به باور آگاهان جامعه جهانی باید برای حل آن تلاش کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آشنای صدای آمریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید به هدف پیشگیری از سرطان سینه نزد خانم ها در کشور برنامه های تازه را روی دست گرفته است. این وزارت به همین هدف روز یکشنبه 19 اکتبر کمپاین مبارزه علیه سرطان سینه را در کشور راه اندازی کرد. در این میان بی گل غنی، بانوی اول افغانستان که در این کمپاین حضور داشت، نیز روی ایجاد مراکز صحی و افزایش برنامه های آگاهی دهی برای پیشگیری از سرطان سینه تاکید کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عمومی افغانستان با منظور تشخیص و تداوی سرطان سینه نزد خانم ها در این کشور خواهان همکاری جامعه جهانی و تخصیص بودجه از سوی حکومت در این زمینه گردید. وزارت صحت عمومی به همین هدف روز یکشنبه کمپاین مبارزه علیه سرطان را در کشور آغاز کرد و مقامات این وزارت تاکید کردند که به خاطر تشخیص و وقایع سرطان سینه در افغانستان باید تلاش های جدی صورت گیرد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عمومی گفت در حال حاضر تشخیص سرطان سینه نزد خانم ها تنها در انستیتوت صحی فرانسه در کابل با هزینه هنگفت صورت می گیرد.
در مورد تمویل تمامدار از تخصیص از عواید داخلی کشور، مشارکت عامه و خصوصی، اجرت برای خدمات سرطانی و در دراز مدت بیمه صحی از جمله راهبردهایی است که وزارت صحت عامه بالایش کار کرده است، ولی در عین زمان این کار به مشارکت و سهم همه ما نیاز دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید زنان در کشور از 20 الی 39 سالگی باید در هر 3 سال یک بار و بعد از سن 40 سالگی سالی یک مرتبه به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان سینه معاینات را انجام دهند. سرپرست وزارت های کار امور اجتماعی، امور زنان، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و رؤسای کمیسیون مستقل حقوق بشر و سرمیاش نیز در نشست به مناسبت آغاز این کمپاین حضور داشتند. آنها نیز از وزارت صحت عامه و کشورهای کمک کننده خواستند تا مراکز تداوی و تشخیص سرطان ها خصوص سرطان سینه را در کشور ایجاد کنند. در همین حال بی گل غنی، بانوی اول کشور که در این کمپاین حضور داشت، گفت بلند بردن سطح آگاهی مردم و دسترسی زنان به مراکز صحی سبب می شود تا میزان مرگ و میر زنان در افغانستان کاهش یابد.
که سرطان ثدی است می توانند با مراقبت های صحی بشگیرانه بلند بردن سطح آگاهی خانم های و فامیل ها به موقع تشخیص و تداوی گردد. طب وقایی در این قسمت نقش عمده دارد، باید به آن توجه صورت گیرد. می خواهم تاکید کنم که به حیث خانم اول این کشور همیشه امرای شما هستم و خواهد بود.
در این نشست 3 تن از زنان مبتلا به سرطان سینه که در خارج از کشور تداوی شده بودند گفتند هر یک آنها به خاطر تداوی خود تا $60,000 مصرف کردند. آنها از وزارت صحت عامه خواستند تا مراکز تشخیص و تداوی سرطان سینه را در کشور فعال سازند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از سکتور خصوصی خواست تا در بخش ایجاد مراکز تداوی و تشخیص سرطان سینه سرمایه گذاری کنند. وزارت صحت عامه میگوید با آنکه تاکنون ارقام دقیق از مبتلایان سرطان سینه در دست نیست، اما مرگ و میر زنان در کشور نشان می‌دهد که تعداد مصاب به این بیماری در کشور زیاد بوده و باید برای تشخیص و تداوی آن اقدامات عاجل صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی از متشبثین خصوصی خواهان اصلاحات در بخش اقتصادی و جلب کمک‌های جامعه جهانی از حکومت وحدت ملی افغانستان شدند. آنها یک سلسله پیشنهادات را نیز بر حکومت دارند. در این مورد جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و متشبثین خصوصی با انتقاد از عدم رسیدگی به برخی پیشنهاداتشان در چند سال گذشته میگویند اکنون اراده برای تطبیق خواستهایشان در حکومت وحدت ملی را مشاهده میکنند. مسئولان این اتاق در نشست زیر نام اولویت‌های سکتور خصوصی برای اصلاحات که در کابل برگزار شده بود، روی اصلاحات و توجه به اولویت‌های سکتور خصوصی و جلب کمک‌های جامعه جهانی تاکید کردند. عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل این اتاق گفت به همین هدف می‌خواهند یک سلسله پیشنهادات را به حکومت وحدت ملی و کنفرانس لندن که انتظار می‌رود در اواخر ماه آینده میلادی برگزار گردد ارائه کنند.
عمدتاً ما روی شناسایی 10 الی 12 اولویت عمده اقتصادی به خاطر به وجود آوردن یک ریفورم کلی در افغانستان خصوصا در بخش اقتصادی باشه و همچنان به کنفرانس لندن که پیشنهاد خواهد کردیم و تقدیم خواهد شد یافته‌های ما و در روشنایی از او کمک‌های جامعه جهانی تنظیم و جلب خواهد شد و همچنان حکومت جدید به همکاری سکتور خصوصی برنامه‌های اقتصادی را که طرح کردن امیدوار هستیم که یافته‌های از این کنفرانس ممد واقع شود به خاطر به وجود آوردن ریفورم در کشور.
این نشست از سوی اتاق تجارت و صنایع موسسه حرکت و به همکاری برخی نهادهای بین المللی با هدف شناسایی اولویت‌های اقتصادی برای اصلاحات برگزار شده است. نسیم مکبر رئیس موسسه حرکت میگوید حکومت در بخش‌های خدمات عامه، پالیسی اقتصادی، استراتژی سرمایه‌گذاری، طرح انکشاف صنایع و سکتور خصوصی باید اصلاحات را عملی سازد. این نشست به ادامه نشست 7 ماه قبل برگزار شده است که متشبثین خصوصی در آن نیز یک سلسله پیشنهاداتی را در خصوص آوردن اصلاحات مطرح کرده بودند. حضرت عمر زاخلوار سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور احمدزی در این نشست گفت حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات متحد است. آقای زاخلوال افزود که شورای اقتصاد ملی در ریاست جمهوری در حال ایجاد شدن است و این خود یک گام بزرگ اصلاحی در ساختار حکومت می باشد. و یا شرکت کنندگان نشست خواست در کنار پیشنهاداتشان تا برگزاری کنفرانس لندن یک سلسله اقدامات را نیز داشته باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سپاس فراوان که با رادیو آزادی بودید. ایران سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد. بر اساس گزارش های ایران به خاطر نور محمد جدمانی را احضار کرد تا از او بخواهد که از ورود شورشیان به داخل ایالت سیستان و بلوچستان جلوگیری کند. جعفر احمدی در همین مورد با رضا جمالی خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که علت احضار سفیر پاکستان چیست؟
این به دنبال درگیری‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان این احضار صورت گرفته. چندین حمله در داخل چند شهر مرزی ایران در منطقه سراوان صورت گرفته. حمله به نیروهای انتظامی بوده، یک حمله به یک پاسگاه مرزی بوده که در جریان اون چند مأمور نیروی انتظامی ایران و مأمور سرحدی ایران کشته شدن که باعث شده که حتی فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی ایران به منطقه سفر کنند و مشکل را از نزدیک پیگیری کنند که چه اتفاقاتی افتاده، چون این حملات در کمتر از یک هفته چندین بار صورت گرفت.
در برخی از خبرگزاری ها گفته شده که سفیر پاکستان در تهران به دنبال کشته شدن 2 سرباز سرحدی ایران و 1 افسر ملیشه‌های طرفدار پاکستان در یک درگیری از سوی ایران احضار شد. مشخصا علت این درگیری ها چی گفته شده؟
دقیقاً علت از سوی مقامات ایران اونطور که گفته میشه این هست که اینها افراد بعضیاشون تروریست هستن، بعضیاشون قاچاقچی هستند که در منطقه مرزی فعالیت میکنن و در طرف پاکستان گفته میشه که این افراد در خاک پاکستان فعالیت ندارن، میگوین که این افراد در داخل خاک ایران هستند. ایران هم اعلام کرده که مستنداتی داره، مدارکی داره که ثابت میکنه که این افراد بعد از انجام عملیات در سرحدی ایران برمیگردن به داخل خاک پاکستان و این درگیری ها در خبرگزاری ایران و در یکی از خبرگزاری های ایران هم اعلام شده که ماشینی را دیدن خودرویی در حال عبور بوده در مرز که نیروهای ایرانی فکر کردن که ممکنه اینها همان تروریست ها باشن یا اشرار قاچاقچی باشن، مواد مخدر به سمت آن شلیک کردن که بعدن این خبر در منابع پاکستانی آمده که این خودرو این ماشین متعلق به نیروی سرحدی پاکستان بوده که گفته شده که یک نفر از ماموران پاکستانی هم کشته شده.
چی گفتم میشه، چگونه میشه جلو ادامه این مشکلات بین دو کشور را گرفت؟
برای هر دو کشور ایران و پاکستان، به خاطر اینکه بلوچستان منطقه بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان هر دو منطقه‌ای که سالهاست که آرام نیست، گفته میشه تحلیلگران میگن در منطقه پاکستان خود دولت پاکستان هم مشکل داره. برای
رضا جمالی خبرنگار رادیو فردای بخشی ایران رادیو